مثلا امروز 17 مارس 2018 است. جلسات قبل گفته بودیم که کارل شمیت اصطلاح الهیات سیاسی را به معنای جامعه شناسی مفاهیم به کار گرفت و نوشت که همه مفاهیم معنادار نظریه دولت جدید وجه عرفی شده مفاهیم الهیات است. وقت کارل شمیت در کتاب تاریخ جهانی و حصول رستگاری کلیات فرضیه ای را که شمیت درباره اندیشه سیاسی مطرح کرده بود به فلسفه تاریخ برمی‌داشت، یعنی همون کار شمیت رو منتها در نه اون جامعه شناسی مفاهیم بلکه در روم فلسفه تاریخ بخواد. به نظر شمیت هر فلسفه تاریخی یکسره وابسته به الهیات، یعنی تفسیر الهیاتی تاریخ به عنوان تاریخ رستگاری خواهد بود. او گفت فلسفه تاریخ، کارل شمیت میگه که فلسفه تاریخ علم نیست، زیرا ایمان به رستگاری از نظر علمی قابل توجیه نمیتواند باشد. و اینکه بسیاری گفتند که بسیار از فیلسوفا گفتند که نظریه های فلسفه تاریخ از اگوستین تا بوسوئه فاقد اعتبار است و فلسفه تاریخ با ولتر آغاز می شود که دریافت عرفی از تاریخ داشته است، کارل شمیت با این نظریه مخالفت میکنه و همچنان که قبلا گفتیم میگه که خود همه فلسفه تاریخ در واقع به عنوان تاریخ رستگاری است و علم نیست. او در رساله خودش کوشش میکنه که نشان بده که خاستگاه فلسفه تاریخ جدید، تاریخ باور برستگاری است که در کتاب مقدس آمده و با عرفی شدن اسوه معادندیشه اون به پایان برسه. پس تمام کوشش کارل شمیت این تیک هست که میگه که خواستگاهی فلسفه های جدید تاریخ همه باور برستگاری است، یعنی باور به معاده، برای اینکه در پایان تاریخ در واقع انسان رستگار میشه و خوشبخت میشه از رنج و درد چیز میشه. یعنی فلسفه جدید تاریخ عرفی شده اندیشه معادندیشه است. رو گفته کارل شمیت اعتقاد به پیشرفت جانشین ایمان به مشیت شده است. شمیت برای توضیح اینکه باور به پیشرفت در دوران جدید عرفی شده اصل مشیت در الهیات مسیحی است به سخنان الکسی دو توکویل اشاره میکند که توکویل در کتاب درباره دموکراسی آمریکا نوشته بود که دموکراسی و برابری افراد انسانی همچون تقدیری است که کسی نمیتواند در برابر اون پایداری کند و هر کوششی برای مهار بست این مشیت و جلوگیری از پیشرفت چون پیکاری با خداوند خواهد بود. یعنی پس برای تایید سخن خودش میگه که الکسی دو توکویل هم در واقع پیشرفت رو امر مشیت و امر غیر قابل اجتناب میدونه که از دست انسان خارجه. او با اشاره به مارکس نوشت که
البته اینجا اون چی که از توکویل نقل میکنه، من خودم شخصا یه چیز دو جانبه میفهممش. یعنی یک بار توکویل از عبارات دینی برای توضیح منظور خودش استفاده میکنه چون همچون و ولی یک بارم توکویل مثلا پیشرفت یا دموکراسی رو به خصوص مفهوم دموکراسی رو نوعی تشبیه میکنه، یعنی حتمی بودن تحولات دموکراتیک جامعه انسانی رو تشبیه میکنه به اراده غیر قابل کنترل و غیر قابل مانع ایجاد کردن احکام الهی. یعنی نمیدونم دو تا چیز داره توکویل. توکویل وقتی که میخونیم راجع به این که میگه هر اتفاقی که در این از این تاریخ به بعد، میگه از قرن 14 12 به بعد توی اروپا رخ داد در مسیر پیشرفت دموکراسی بود، در مسیر پیشرفت و تأمین دموکراسی بیشتر بعد اونو تشبیه میکنه به مشیت الهی، یعنی میگه که هیچ کس قادر به ایجاد مانع در مقابلش نیست. ولی وقتی هم دوباره نگاه میکنیم در ساختار کلمات و اصطلاحاتی که استفاده میکنه از عبارات دینی استفاده میکنه،
یعنی تشبیهش میکنه به مشیت الهی، نه که بگه مشیت الهی
نه یه یه حالت پیچیده است.
اتفاقا همین خود حرف کارل لوییت هم همینه، میگم این کسایی که تاریخ و عرفی برخورد میکنن هم از اون نگاه منشأ گیره. یعنی کارل لوییت هم نمیگه که توکویل مذهبی برخورد میکنه، خودش هم نمیگه اصلا تمام برداشت‌های جدید مذهبیه، اصلا حرفش این نیست. میگه حتی برداشت‌های عرفی بنیادش اون فکره. حتی مارکسی
اونم یه تیکه از بحثه،
حتی مارکسی که حتی ضد یهودیه، حتی اصلا یهودی نیست، التزام نداره، ولی نگاهش به تاریخ نگاه یهودیه، بحثش اینه. یعنی عرفی شدهش هم همه اینا عرفی هن، خودش هم تایید میکنه که اینا عرفی هن. میگه عرفی شدهش هم مبنایش توی رستگاری مسیحیته.
اینو میدونی از چه جهت میگم؟ من خودم اولین بار که این جمله توکویل رو میخوندم برداشتم این بود که توکویل امر دموکراسی و تحولات تاریخی دموکراسی رو دینی داره توضیح میده، در صورتی که دینی توضیح نمیده. اون چی هم که بله. کارل لوییت میگه درست میخواستم بگم که اینا این برداشت اگر آدم بکنه غلطه، چون مشخصا از عبارات دینی استفاده میکنه ولی منظورش همون برداشت های عرفی است.
بله خب کتاب اصل کتاب که همه رو داره توضیح میده. آره. اولیه کلیسای اولیه که اونجا رفتن مذهبشون آبادانی زمین بود. آره. همون چیزایی که بعد چگونه شد که دموکراسی از پایین شروع شد در تمام دهات، همه جا اون خودش رو توضیح میده. منتها میگه که هر حرکتی میشد، هر کسی که علیه دموکراسی هم بود حرکتش به نفع دموکراسی میشد. این یه تقدیره پس، یعنی شما هر چی میخوای جلوشو بگیری نمیشه جلوشو بگیری،
تقدیره
به یه معنا. و ولی اتفاقا هفته پیش توکویل گفت حتی همین تقدیری که داره میره، چون داره خیلی سیل بنیان کنی، ما باید جلوشو بگیریم. جلو گرفتنش هم در اینه که دموکراسی که همه مردم شرکت میکنن، باید یه سری صدها جلوش بذاریم که نتونن همه چیز رو ویران کنن. که هفته پیش صحبت کردیم سرش، مثلا تو قوانین اساسی نمیتونی با رأی خیلی چیزا رو عوض کنی، نمیتونی با رأی یک کشور رو تبدیل کنی به یک کشوری که پارلمانشو حذف کنی، فلان فلان فلان. یعنی اینا جلوی همون چیز رو داره میره، سیل بنیان کنه و تقدیر رو میره. ولی به هر حال درسته کاملا، هم حرف لوییت و حرف خود کارش میدم همین بود که اصلا من دارم میگم که این چیزهایی که جدید اومده و عرفی برخورد میکنند در واقع از بلاز جامعه شناسی مفاهیم پایش در اونجاست. یعنی اینا رو نمیگفت عرفی نیستن، یعنی اینا رو نمیگفت که اینها دارن الهیات از طریق الهیات برخورد میکنن. اتفاقا یه بار گفت منظور من هم این نیست که این مفاهیم درست از الهیات گرفته شده، اینطوری نیست. مثلا فکر و اندیشه اون در اینه که به دلیلی که میگه از لوییت میگه تو نمیتونی ثابت کنی که حتما پرولتاریا میاد و نهایتا پیروز میشه، بورژوازی فقر و ظلم و استثمار از بین میره، این ثابت نمیشه کرد. این فقط میتونه از اونجا ریشه داشته باشه. به هر حال این قسمت رو از
تو خودت یه جمله ای از کارل لوییت آورده بودی توی اون بر اون چیزی که گزیده ای که آورده بودی توی سایت.
حالا اون میرسیم به اون میرسیم.
اگر اونم همین معنا رو میرسونه.
آره اون جدیده، من دارم حالا هفته پیش میگم اون مال الان. پس کارل لوییت با اشاره به مارکس نوشت که مارکس میگوید تاریخ جز تاریخ پیکار طبقاتی نیست، و این نتیجه گیری مارکس که پیکار طبقاتی عمده ترین عامل در تاریخ است نمیتوان با تحلیل علمی اثبات کرد. پیشفرض اساسی بیانیه حزب کمونیست تضاد بورژوازی پرولتاریا به عنوان دو طبقه متعارض نیست، بلکه تضاد از این امر ناشی می‌شود که اولی یعنی بورژوازی طبقه فرزندان ظلمت و دومی طبقه فرزندان نور است. اینا نظرات لوییت دیگه که ما داریم اینجا تکرار می‌کنیم. و بحران نهایی دنیای بورژوایی سرمایه‌داری که مارکس پیامبرانه پیشبینی علمی می‌کند همون روز جزاست. محرک واقعی این دریافت آشکارا موعودیتی است، یعنی اون چیزی که وعده داده شده که به طور ناخودآگاه در وجود مارکس یهودی نهفته است. حتی اگر مارکس غیر ملتزم به دیانت یهود و حتی سخت ضد دین و ضد یهود باشد. این از نظراتی که در مورد توکویل و عمدتاً مارکس است. امروز ما نظرات کارل لویت در مورد هگل و پرودون بررسی میکنیم که همین ادامه میده که در فلسفه تاریخ اونها در واقع مفاهیم مسیحیت رو گرفتن استفاده کردن. متا قبلش که وارد هگل بشیم من یه توضیح میدم که البته من که نمیخوام در مورد هگل توضیح بدم، برای که این متن رو یه خود خوندنش راحت تر بکنه. اینجوریه که هگل توی زندگی خودش یک دوره‌ای بوده که هگل کانتی بود و بعد در واقع هگلی شد و اون نظرات شروع کرد. در زمانی که کانتی بود یک کتابی داره هگل به نام استقرار شریعت در مذهب مسیح که به فارسی ترجمه شده، باور فرام ترجمه کرده. اون که اون زمان نگاه خود مثلا کانت هم نگاه خود هگل هم این بود که شهرهای یونانی و پولیس و مثلا تکیهش روی همون تفکرات یونانی یونان قدیم بود. بعد اونجا با توجه به این شعاری که کانت میده، میگه مثلا شجاع باش و از فکر و عقل خودت استفاده کن، مسیح رو با سقراط مقایسه میکنه. میگه مثلا سقراط یه فیلسوفه، به شاگردانش یاد میده خودشون اندیشه بکنن، خودشون بیاموزن. ازش ارسطو میاد، ازش افلاطون میاد، ازش گزنفون میاد. مثلا وقت مسیح به شاگرداش تمام افتخارشون این بوده که تمام حواریون مسیح که حرفای مسیح تکرار میکنه. یعنی در واقع افتخارشون بود که من اونجا بودم اینجوری گفت، میگه نه، یعنی در واقع تکرار و تقلید میکنه. بنابراین اینجا تحت تاثیر اصل روشنگری و کانتی بودن هگل اینجوری مسیح رو در واقع خیلی تحقیر میکنه. ولی بعدن که خودش هگلی میشه به این پی میبره که در واقع نخستین نطفه آزادی توی تفکرات مسیح بوده. اونجایی که مسیح تو انجمن دوستی و اخوت میگه هر انسانی خودش مستقلا با خدای خودش میتونه رابطه بگیره، فرد رو وجود میاره. این بحرانی که توی جوامع یونان قدیم درست شده بود که دائم هی سرنگون میشد، حکومتشون تبدیل میشد و افلاطون و ارسطو هی فکر میگنن که چیکار باید بکنن که تصویر داشته باشه، که افلاطون فکرش به این رسید که جامعه اشتراکی درست کنه. این پاسخ اون نبود، پاسخ اون مسئله فردیت بود که این فردیت در تفکر مسیح بود. منتها 1500 سال طول کشید که این در واقع بروز بکنه که توی اروپا، یعنی این فردیت. بنابراین این دو گونه نگاه داشت به مسیح خود هگل، و بعدن خود هگل بعد از این با این توجه به این اصولا تمام حرفاش و تمام فلسفهش اگر نگاه بکنیم مفاهیم مسیحیه، ولی درونش فلسفیه. یعنی یه پوسته مسیحی داره، حتی روح، حتی روح القدس نمیدونم. منتها میگه اون روحی که میخواد مثلا بیاد وارد تاریخش میکنه، میگه سراسر تاریخ مثلا جستجوی روح آزاده و مثلا توی این دوران بهش میرسه اون آزادی که روح دنبالشه.
این که مسیح گفته هر انسانی میتواند مستقیم خودش با خدا تماس بگیره تو انجیل هست؟
تو بله، خود انجیل متا که این هست. انجیل ها که 4 تا هست. بله تو اونا هست. اصولا برگشت چیزم همین بود دیگه، بازگشت پروتستانت ها به اصل مسیحیت هم همین بود. کلیسه ها رو چیز کردن، کلیسه ها رو زدن، گفتن ما لازم نداریم پیوند مستقیم بخواه. ولی معنای از نظر فلسفی هگل میگه از نظر فلسفی نطفه آزادی توشه، چون انسان با خودش با خدا خودش میتونه رابطه بگیره. آرام آرام اون ایمان که بهش میگه ایمان، اون ایمان آرام آرام به وجدان تبدیل میشه و آرام آرام عرفی میشه و از اونجا بر اون پایه در واقع فلسفه آزادی برای پایه گذاشته میشه. بنابراین میبینیم که دو گونه نگاه به مسیحی داشته و اونجا میگم که دیگه خود هگل که بعد میاد میگه که وقتی که این وارد تاریخ میشه و اونجا به دولت میرسه، خود دولت و فرد و جامعه مدنی، در واقع دولت حفاظت از آزادی اینها میکنه. یعنی بالاترین ارگانی که درست میشه در تاریخ خودش ارگانی است و سازمان مثل پیکر سیاسی است این که از آزادی ها دفاع میکنه، چه آزادی فرد باشه، چه آزادی انجمن ها، چه آزادی دسته ها و احزاب. بنابراین این یه نگاهیه که به اصطلاح میشه گفت که یه مقداری بفهمیم که هگل در دو دوره از زندگیش چجوری به مسیحیت می‌رسه. حالا میگم صفحه 100
توی این زمینه خیلی بحث سخت پیچیده ایه، این گذر روح در مثلا جریان تاریخ، ولی اون کتابی که عباس میلانی ترجمه کرده از
جریان های اصلی مارکسیسم
توی اونجا کولاکوفسکی این معنای رو، البته با کتاب آلمانیش ما که یه اندکی با زبان آلمانی آشناییم، اون ترجمه فارسی با اون متن آلمانیش یه کمی کمک میکنه که این معنی این جریان روح در تاریخ و اونجا بفهم آدم که هگل چجوری توضیح میده. یه قسمتش کاملا دینیه، یعنی کاملا مذهبیست، یعنی تفسیریست که از خدا داره، بعد روحی که میاد و توی آدم ها میره نمیدونم فلان. در هر حال بحثش سخته،
بحث سخته، بحث
ولی اونجا، ولی اونجا میشه یه کمی بیشتر این اگر آدم یه کمی اونو بخونه، این شاید چون خیلی از این اصطلاحات رو به کار برده توی گیومه،
حالا به جا به جا اگر رسیدیم به توضیح
سخته، ولی
یکم میتونیم روش تعمل کنیم، ولی به هر حال چون باید نظرات هگل رو بدونه وقت این تازه توی این حالا مطرح میکنه که حتی خود
علت این که اون کتابو من گفتم برای اینه که من تقریبا نمیشناسم، شاید باشه من به زبان فارسی نه
خود
همون
چیزی که هگل رو خود طباطبایی توضیح داده
میدونم، غیر از اون هست. آره اونم یک کمی هست، ولی غیر از این او به این شکل کمی مبسوط به زبان فارسی من نمیشناسم، شاید هم باشه.
یه نقدی هم چیز داره، یه نقدی هم کاسیرر داره به خود هگل که از جالبه که از طریق اون نقاد هگل رو بهتر میتونی بفهمی، یعنی در واقع اروپایی اینطوری هست نقاده بهش پوش نمیده که، بلکه بیشتر باز میبینه که چی توشه. من خودم خیلی از اون نقد استفاده کردم و خیلی از چیزهای گونگه که چجوری روح وارد تاریخ میشه رو شاید همون کتاب کاسیرر افسانه دولتش یه قسمت داره،
اسطوره دولت
یا افسانه دولت یه قسمت داره در مورد هگل، اون مثلا برای روشن شدن اندیشه هگل خیلی خوبه با اینکه نقادش. صفحه 188، ولی اینجا هم حالا نتیجه میگیره که خود هگل هم با این همه که از مفاهیم مسیح استفاده میکنه خیلی نسبت به مارکس کمتر آخر زمانی بوده و معادندیش بوده. صفحه 188 جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست، نظرات کارل لوئیت رو در مورد هگل مثلا شروع میکنه. ما اینجوری شروع میکنه که میگه مارکس چنان که خود او ادعا میکرد ماتریالیسم تاریخی را با بست هستی معقول ایدئالیسم هگلی و حذف صورت ایدئولوژیکی اون بنیاد گذاشت و به این اعتبار از نظر تعبین واقعی جهان گامی به پیش محسوب تبین. خب اینم که روشن خود مارکس میگه، مارکس میگه که در واقع من از این نگاهی که هگل داره به تحول اون چیزی که بهش دیالکتیک میگه، یعنی دیدن اون کل و اون دیدن اون درون که این تضاد و تناقضاتی که درون هست، منتهی این مارکس ادعا میکنه که هگل اینو در واقع ایدئالیستی نگاه میکنه و من اینو ماتریالیستی میگم، هسته معقولش رو میگیرم و اینو ماتریالیستی میگیرم.
این منظورش از هسته معقول،
هسته معقول همون روند دیالکتیک هگل دیگه، که دیالکتیک تفسیر جهان رو که تاریخ جهانی رو که بررسی میکنه که دائم در پی این است که تاریخ جهانی وارد از تاریخ آزادی جامعه گوناگون رو بررسی میکنه، همیشه در درون این جامعه یه تضادی وجود داره که باعث فروپاشی اون میشه و بعد آرام آرام این براش یه تز میشه که خب این تضادهایی که در درون خودشون از یک هسته اصلی دارن که آلگماینه و یه بزوندرهای تمام تحولات رو شامل این میگیره که این همه در درون خودشون در حال شدن هم. تمام تحولات این هسته معقول رو مارکس میپسنده، میگه من درست میگه، یعنی این برای همون میگه طبقه کارگر بورژوازی، یه طرفش میگه من بورژوازی، میگه پس طبقه کارگر بورژوازی رو از بین میبره، منتها هگل اینو نمیگه، هگل میگه این تضادها و تناقضات به یه سطح بالاتری فرا میرونه که بهش میگه آپبل میشه، این تضادها و تناقضات. بنابراین تمام جامعه مدرن ما دارای تضادها و تناقضات میدونه که این در این کنفلیکت یک هسته واحدی رو تشکیل میدن که بهش میگه
جز در کل، یا مثلا چی میگه؟ اصطلاحات زیادی داره مورد کنیم.
این من اون چیزی که میگه درسته، ولی من بیشتر چون میگه بلافاصله میگه ایدالیزم هگلی، بله. یعنی هسته معقول ایدالیزم هگلی،
بله. یعنی این تغییر تاریخی رو،
یعنی من برداشتم بیشتر اینه که روحی که هم روح بس آخه اون توی اون کتاب که من همینجوری که نمیتونم با اطمینان بگم، ولی این روح یک بار آزادی جهانی است که هگل ازش چیزی، یک بار هم یک روح بسیطی است که در گذر تاریخ این هی صورت‌های عقلانی بیشتری به خودش میگیره. و هگل به همین اعتبار دین رو یک بار شکلی از صورتی از عقل تاریخی میدونه. یعنی مثلا باور دینی رو نسبت به باور اسطوره‌ای مرحله پیشرفته تری از روح تاریخی میدونه. آره، چون شما با صورت دینی جهان رو یک کمی بهش نزدیکتر میشی تا اسطوره. اسطوره‌ای یعنی توی یک دنیای کاملا اصلا بی اساس حرف میزنی، تا آسمان داره دهن باز میکنه مثلا انسان رو میخوره مثلا یه چنین. ولی دینی ها مثلا یه جور دیگه ای شروع کردن توضیح دادن، مثلا به فرد چیزو گفتن یه نیروی هست مثلا که نیرو یک نظمی رو میخواد ایجاد کنه، یا یک مثلا یک نوع عدالت، یا یک نوع حساب کتابی فلانی. یعنی وقتی آدم اینجوری نگاه کنه خب این یه کمی جلوتره دیگه. حالا من خیلی بد میگم
ساخت، ولی مثلا فکر خیلی هستن که
نه اون، آره من قصدم اون نیست، قصدم اینه که این تحول روح هگل، اینایی که من میگم ممکنه همش هم ایراد داشته باشه، ولی بیشتر میخوام بگم این هستی معقول ایدالیزم هگل، منظور این روحی که دائم در حال
این روحی که دنبال آزادی است در تاریخ،
که اونم توشه اون چیزی که تو میگی،
آره، همین میخوام بگم دنبال آزادی است در تاریخ، این از نظر مارکس یک امر ایدالیستی.
آها خب همون
مارکس اینو چیکار میکنه؟
بعدم میخواد حالا مارکس بگه که این تحول از اون روح نیست، بلکه از چیز دیگه،
از تحول طبقاتی است، از تحول مبانی اجتماعی.
اون روح نیست که متحول میشود،
بله، میگه مناسبات اقتصادی اجتماعی مارکس اینو میگه، یعنی ماتریالیستیش میکنه، میگه اون ایدالیستیه، اون تحول روح ایدالیستی.
خیلی سخت توضیحش، ولی خب
به خاطر اینکه هگل خب اینو میگه که مثلا اگه در نظر بگیریم که وقتی خدا خودش به شکل مسیح میاد انسان میشه، یعنی روح میاد جسد میشه، درسته؟ یعنی روح میاد جسد میشه، این روحه، اصلا خود جهان هم که بوجود اومده روح بوجود آورده، هیچی نبوده، از هیچی نبوده، مسیحیت اینو میگه، این هیچ و جسد شدن رو در واقع وقتی وارد تاریخش میکنه میگه که این به اصطلاح به زمان به مراحل تاریخی تو میتونی بفهمی که این روح چگونه به اون آزادی میرسه، این روحی که در واقع به دنبال چیز بوده، یعنی روحی که خب هم مبناش مسیحیه دیگه، همین گایسته
مبناش نه، ولی لوید یه جای خیلی جالب اینو میگه، میگه که میگه هگل این روح رو ساخت فرستادش به ماورای طبیعه، یعنی در واقع فراورده ذهنی انسان بود، ولی تو یک بار درستش کردی، یعنی یه قدم رفتی جلو برای توضیح جهان، هستی، بشر، هرچی، ولی اونو منتقلش کردی به ماورای طبیعه، بعد از اون بار دوباره شروع کردی توضیح دادن. یعنی اگر اینجوری نگاش کنه آدم، یه مقدار این روح خیلی بنیاد اونجوری هم که ما مثلا فکر کنیم یه چیزی بیرون از انسان اون نیست.
خاطر این که خب میگم که این مسئله روح هگل اینه که خب این خودش سه قسمت کرد دیگه، یکی سوبیکتیو گایس، اوبیکتیو گایس، ابسولوت گایس. خب سوبیکتیو گایس اصلا فکر انسانی هم جزء روحه،
اصلا همونه،
فکر، ذهن انسان، اندیشه، اینا همه جزء روحه. اوبیکتیوش هم که میشه دولت و جامعه مدنی و
گردش تاریخیش،
ابسولوتش میشه یکی
خدا،
ابسولوتش میشه هنر و دین و فلسفه. یعنی اینا همه اینا یه مجموعه روحه، فقط این نیست که یعنی به قول تو انسان تاریخش، یعنی تمام اینها منتها مارکس میگه اینا نه، اینا ایدئالیستیه. در حالی که خیلی به قول تو ایدئالیستی یعنی صحبتش سر تفکر انسانه، صحبتش سر دولته، صحبتش سر جامعه مدنیه، خیلی اون معنی ایدئالیستی منتها چیزش کرده، یعنی به مابعد و طبیعه خودش کشونده، یعنی براش یه چیزش کرده، چی میگن؟ ابسترکتش کرده معنایی، یعنی تمام این حرکت هایی چه فرد، چه جامعه، چه جنگ هایی که اتفاق افتاده در طول تاریخ، هگل میگه این روح دنبال آزادی بوده.
به عبارت دیگه این مال من نیست، اینم دوباره خود چیز گفته، خود فکر کنم لوید گفته یا طباطبایی گفته، میگه که دین رو نظری توضیح میده
بله؟
که همون روح روح باشه آه. و روح مسیحی باشه رو در واقع به طور نظری به عنوان مثلا فراورده فعالیت ذهنی بشر مثلا توضیح میده.
خب وقتی که تاریخ
درست هم هست،
درسته، چون اولا که این روح رو جهانی میبینه، یعنی این نیست که یک ناحیه یک منطقه، کل بشر رو در نظر میگیره با همه تاریخش، با همه تاریخش که در نظر میگیره، از یونان میاد میره ایران، بعد میاد روم، همه قبل از مسیحیت، اینا هیچ کدام بحراناشون رو که توضیح میده چرا درونشون متلاشی میشه، اینا هیچ کدومشون به اصطلاح آزادی رو نمیدونستن چیه، تا اینکه یه مسیحی میاد، یه تفکر مسیحی که اصلش یونانیه به نظر من، حالا میشه تو راجعه بود توضیح کرد
رایتی که درسته، چون اصلا
چه تأثیری تو مسیحیت داشته،
چه تا اینجا هم همه با یونانی نوشته شده،
وقت اونجا یه نفر پیدا میشه، اونجا میگه اون نقطه آغازی است که برای آزادی، یعنی انسان در بعد اون نقطه دوباره میبینی در طول تاریخ میاد مثلا میرسه مثلا به قول خودش به زمان بیسمارک یا به زمان بورژوازی لیبرال، میگه انسان اینجا به آزادی رسیده، توضیح میده که یعنی چی به آزادی رسیده، دولت توضیح میده، روح توضیح میده، فرد این مجموعه از یک کهکشان فکریه، نمیتونی یه گوشهشو بگیری، متوجه نمیشه یه گوشهشو بگیری، یعنی از درون همون مفاهیم مذهبی پوستش مفاهیم مذهبی بحث فلسفی بود. البته این کار چیز هم هست به نظر من، اولین کسی افلاطون این کارو کرده که اسطوره رو به فلسفه تبدیل کرد، دومین کسی این کار ابن سینا کرده که ما نمیفهمیم چه کار عظیمی انجام داده، چون بعدش هم نه ادامه داده خودش و خودش هم بعدش هم در وسطش مونده، بعدش هم میره به سمت اشراق، بعدش هم میره به سمت عرفان، ولی ابن سینا هم اسلام رو اینطوری توضیح میداد تو نوشته‌هاش چند تا هست که وقتی توضیح میده که این مثلا میگه محمد رفت طبقه هفت طبقه رو رفت و برگشت، اینو توضیح عقلانی میده ابن سینا، میگه طبقه اول احساس روحه، طبقه اول چیزه، طبقه آخر عقل فکر، عقلم چند تا، یعنی کاملا توی نوشتهش کاری که هگل میکنه الان ابن سینا رو با دین اسلام کرده، همون که ازش چیزی ایرانی در میاد، اسلام ایرانی، همون حرفی که میگه مبنای بوعلی عشان من این توی یکی از به عنوان نمونه برین توی کتاب چیز هزار سال نثر فارسی، این کریم کشاورز همون تیکر رو آورده راجع به محمد، البته چند تیکه است، این محقق دامادم توی چیز اخیر توی سیاستنامه اخیر دو سه موردی که ابن سینا این کار کرده آورده که توضیحات عقلانی میده برای دین. یکیش این که میگم یک کتاب هزار سال نثر فارسی مال کریم کشاورز توش از ابن سینا همون مقالش آورده که راجع به سفر محمد به هفت طبقه رو توضیح میده.
اون هفت طبقه رو تو چی جایی؟
چرا؟ میگم طبقه اول حرکت چیز اول احساسه، یعنی احساس، بعد نمیدونم احساسایی که به دیدن و شنیدن و اینا میاد،
مراحل شناخت
تو چیزه تو سفر محمد مراحل شناخت توضیح میده. تو دو سه جا دیگه این محقق دامادم جالبه دو سه تا ایده
که
حالا اینه تو شماره هفت هست، یعنی کاری که هگل میخواد بکنه ابن سینا بیچاره کار کرده، منطقه توانشش در همون حد بوده نمیتونه، یعنی بحث سر همینه که پوسته، یعنی از درون سنت، از درون اون تفکر دینی یا تفکر اسطوره‌ای مبانی علمی و فلسفی در میارن. اولین بار که این رو افلاطون واقعا کرده، این روشنه تو کتاب جمهوریش این کار کرده، بعدش هم میگم به نظر خود من ابن سینا این کارو میکنه که دعوایی که میگه نه آرامش دوستدار میگه طباطبایی میگه با این مبنای بوعلی سر اینه که یک اسلامی در ایران وجود میاد که این اسلام مبانی دیگه ای داره با اون شریعت عرب ها فرق داره به خاطر این نیست خیلی چیزای دیگه است. مثلا ابن سینا یه شعری داره مثلا میگه که آره آیا شراب حلاله یا حرامه؟ میگه خب شراب برای کسایی که خامن و عقل ندارن حرامه، ولی برای کسی که عاقلان خیلی هم حلاله. یعنی در واقع اونم باز اندیشه، یعنی تمام این نکات دینی رو این عقلانی میکنه مثلا. واقعا خیلی زودتر از چیز مثلا ما که نمیدونیم در واقع چه زحمتی کشیده، ما مثلا فرزندانمون اصلا نمیشناسیم چی هست.
یعنی کسانی باید باشن که همین چیزها رو در بیارن به زبان روز،
اصلا واقعا همینه. ببینید شما وقتی که مثلا فرض بکنید وقتی میگه مسیح اولین کسی بود که آزادی رو گفت 1500 سال بعد به گریفش معلوم میشه، یا وقتی میگه وقتی که دولت بعد از جان بودن دولت اصلا معنای دولت در رابطه با این مطرح میشه که چیز عمومی وجود میاد، یعنی نسبت خصوصی و عمومی بعد از جان بودن و ماکیاولی معنای دولت معلوم میشه که دولت عبارت از این است که در واقع روابط ارگانیک بین شخص و فرد و جامعه مدنی پیوندی از نظر ارگانیک حقوقش رو چیز میکنه، یعنی عمومی و خصوصی معلوم میشه. با توجه به این کشف برمیگرده به هخامنشیان، میگه اولین دولت جهان هخامنشیانه. خیلی سوال میکنم مگه مصر زودتر از اون دولت نداشت؟ خب این معنا نداشت دیگه، یعنی به گریف های فلسفی اینطوریه، یعنی اینا همه بعدن با توجه به این نگاه اون به گریف رو در واقع تنظیم میکنه. به همین دلیل اون چیزی که مثلا ابن سینا کرده بسیار بسیار کار مهمیه، منتها ما زور مهم توانمون نمیرسه که اون خیلی زودتر از اینا این کارو کرده، میخواست که این دین رو در واقع عقلانی بکنه و میگه تفسیرهای عقلی از دین رو. حالا شما اگه این کتاب تو هزار سال نسل پارسی این مقاله این قسمت ابن سینا رو بخونیم واقعا به این قشنگ کاملا توضیح میده همین حرکت.
بعد این کجا مکتوب شده؟
یکی از کتاباش که خود کتابشه به فارسی هم هست.
نه منظورش تو کدوم کتابای
خود ابن سینا
نمیدونی کدوم یکی کتاب
این هزار سال توش نوشته که
شفای قانون،
نه اینو توی اون من الان نمیدونم از کجا آورده اون. حتی اینایی هم که محقق داماد آورده آدرس داده که از کجا آورده.
تو کتاب هزار سال
نثر فارسی کریم کشاورز یه تیکه از ابن سینا داره، اون یکی از نمونه‌هایی که ابن سینا کوشش می‌کنه که در واقع رو از درون دین پوستش رو بگیره و بحث عقلانی بکنه. خب این استادش هگله دیگه، این هم تو این دوران اونا هم خودشون میگن دیگه، خود اون کلیساها اونی که توی الهادا چیزن توی روم میگن دیگه این خدای ما نیست که، این خدای فیلسوف هاست. خودشون هم میگن میگن یه خدای مسیح نیست که، خدای فیلسوف هاست، خدای امروزه
این خدا،
این خدایی که الان هست میگن خدای فیلسوف هاست که، خدای ما نیست که، خدای مسیح نیست که اون زمانی که انسان 2000 سال پیش اینجوری چیز. پس مارکس در واقع با بست هسته معقول ایدالیسم هگلی و حذف صورت ایدئولوژیکیش در واقع ماتریالیسم تاریخی رو بنیانگذاری میکنه، و این صورت ایدئولوژیکیش هم که اینجا خیلی صحبت کردیم سرش دیگه که همه مثلا فلسفه و دین و تمام چیزهای اینا رو همه روبنا میدونه مارکس، ما میگه فریب بورژوازیه در واقع برای توجیه این همه فلسفه دین و چیزهایی که در جامعه اروپایی هست این زمان خود مارکس میگفته، اینا برای توجیه این نظام سرمایه داری، بنابراین اصل همون نظام سرمایه داری، اینا توجیه بوده و اینا رو ایدئولوژیکی میدونه. برها ماتریالیسم تاریخی رو بنیان میذاره.
اما لوید
با بیان این که فلسفه روح هگلی مبتنی بر مفهوم یونانی مسیحی عقل است که هگل اون را به مابعد الطبیعه انتقال داده و اون عقل در درون روند تاریخی بس میابد، بران است که چون هگل تاریخ جهانی را عین تاریخ روح می‌داند، در یافت او از تاریخ در قیاس با الحاد ماتریالیستی سهم کمتری از مردریگ مبانی الهیات یهودی مسیحی را ارث برده است. برای که اون رو به صلاح در واقع روح تاریخ جهانی را عین تاریخ روح می‌داند و و اینی که البته یه چی علت این هست اینجا درست توضیح نمیده، واقعا هگل اصلا پیشبینی نمیکنه. هگل میدونیم که هگل کلا تفسیر میکنه و هگل معتقده که فیلسوف بعد از اتفاقی که افتاده اون میاد بگیره فراش درست میکنه و اون اتفاق به طور عقلانی میفته. کار فیلسوف ساختن مفاهیمه، این تعریفی که هگل خودش میگه. بنابراین به این ترتیب اصلا پیشبینی آینده و رستگاری نمیکنه با توجه به این تاریخ جهانی. تاریخ جهانی رو اون چیزی که اتفاق افتاده میدونه و توجیه و تفسیر اون.
ولی اینجا یه چیز دیگه هم لویت میخواد بگه، میخواد بگه که گرچه هر دو در هر حال ریشه این مباحث به لحاظ معنایی و به لحاظ حتی اصطلاحات و مفاهیم دینی است، ولی میخواد یه چیز دیگه هم اینجا بگه. میخواد حالا بگه نتیجه گیری هایی که مارک میکنه خیلی دینی است، ولی نتیجه گیری های خود هگل دینی نیست،
کمتر
دینیه. این حالا اینو توضیح میده، میخواد بگه چرا اینجوریه. برخلاف خود ادعای مارکس، نتیجه گیری هاش خیلی به اون معنایی که خودش منظورشه ایدئالیستی است.
موعودیت مارکسی یعنی اون چیزی که مارکس، موعودیت یعنی اون چیزی که وعده داده میشه،
وعده
که سرانجام جهان
کمونیسم
پرورتاریان میاد با کمونیسم برابر میشن، چنان از واقعیت موجود فاصله میگیرد که به رغم ماتریالیسم خود جنبه معادندیش و رگی دینی تر تاریخی خود را حفظ میکند.
اما اینه بهشت دیگه.
بله.
اون چیزی که مارکس راجع
به
بله.
این چیزی که مارکس راجع به قایت قصوای تاریخ جهانی چیز میکنه، یعنی اون آخرش، این بهشت دینیست دیگه. آن رگه دینی تر تاریخ خود
رفت. اما برعکس هگل که ایمان را یکی از وجوه عقل میداند، همین توضیح الان دادیم دیگه،
این صورتی از عقل ایمان،
که ایمان یکی از صورتی از عقله. خب اینم که مثالش هم خیلی روشن میشه گفت، در مثلا آلت تستامنت میگه که انسان بر اثر یه خطا از بهش را نمیشه. فلسفی تر از این دیگه نیست. یعنی این درد و رنجی که انسان ها همش میگه، یعنی میگه انسان در درون زندگیش همیشه دچار مشکله. واقعا نگاه میکنیم اینه هنوز که هنوزه با تمام سیستم ها، با تمام که دولت درست کنی، تمام بهترین دولت ها بیاد، همیشه توی درد و رنج انسان، مصیبت ها همیشه شامل حال انسان میشه، چه جنگ ها باشه چه مشکلاتی باشه که برای خودش درست میشه. بنابراین این رگه های چیز در ایمان هست.
هگل هم بعدا گفته بود تاریخ عرصه شادمانی نیست.
دقیقاً اینطوری دیگه. ایمان را پس هگل که ایمان را یکی از وجوه عقل میداند، در نقطه عطف تحولی فکری خود تصمیم گرفت با جهان چنان که هست آشتی کند و از این حیث فلسفه او در قیاس با فلسفه مارس واقع نگرتر است. همون اینی که تصمیم گرفت با جهان آشتی کند، همونی که بالاخره دیدین دین مسیح هست اینجا، این دین مسیح داره حکومت میکنه، این دین مسیح در تمام تعارفات آدم ها هست، با توجه به همون دین مسیح در واقع پایه‌های فکری به فلسفه خودش رو چیز میکنه. یعنی دیگه دنبال این که آخه سابق فکر میکرد که در واقع باید ما بر بازگشت بکنیم به پلیس یونانی، یه دوره تفکرش این بود دیگه، بازگشت به پلیس یونانی بکنیم و چیز کنیم. یعنی بازگشت یعنی همون کاری که در همه عرصه ها بهش گفتن رنسانس، که بازگشتی بود بعد عرفی شدن یا سکولاریزه شدن با توجه به بازگشت بود، در واقع هگل به او خیلی بازگشت نکرد. هگل خیلی معتقد نبود که به او بازگشت میشه بکنه. هگل از درون همین چیزی که موجود بود، از درون همین دین و با نقد اون دین پایه فلسفیش گذاشت، بنابراین با این جهان آشتی کرد. بس واقع بین تره دیگه، یعنی اگه بخوای حساب کنی واقع نگر تره. هگل تاریخ جهانی را تاریخ سیر و بست آزادی میدانست و از اونجا که در فلسفه او تنها خدای مسیحی روح است و خود را در تاریخ آشکار میکند، در تاریخ جهانی باید دو دوره پیش و پس از بعثت عیسی مسیح را از هم تمیز داد. در فلسفه هگل دیانت مسیحی واپسین دین و یگان دین مبین است، دین روشن و بدون و همین امر تدوین فلسفه تاریخ جهانی را امکان پذیر کرده است. خب پس اینجا میگم با توجه به اینی که
این البته اینه که این میگه دین مبین هست، توی یه چیزم هست، توی واپسین دینو که خب مسلمان ها میگه دین اسلام واپسین دینه، ولی در درون خود مسلمان ها ابن عربی میگه واپسین دین همین مسیحیته.
لحاظ لغوی مبین یعنی آشکار کننده.
نه.
بعد مسیح هم اصلا نام مسیح هم یعنی آشکار کننده،
مسیح یعنی نجات دهنده، این
چیز هم هست. این عیسی یعنی لغوی خود کلمه یه چیز هم مسیح هم
مسیح.
آره اصلا مسیحیت اصلا یعنی دینی که آشکار میکند، یعنی چیز میکنه. به این خاطر میگه که این دین مبین بوده. بعدم خودش مدعی بوده که من آخرین دینمونم.
بله.
گرچه محمد بعدن گفت که نه من چیزم، ولی خب دین مسیحی خودش این بشارت رو داده بود که من دین آخرم، یعنی آخرین دینیم. که
تا میگم این آخرین دینی هستم با اون تفسیری که توی اسلام بازم فرق داره. دینی که مسلمان میگن آخرین دینی هست، یعنی کاملترینه، بالاترینه، برده اینه. اون یه پیام دیگه داره
مثلا. آره اون اصلا چیزه
این پیامش اینه که ما اومدیم روی زمین که مردم رو خوشبخت کنیم، این مردم ما رو کشتن رفت.
اصلا قابل مقایسه نیست.
نه منظورم اینه من دیگه من تا بیام ظهور کنم و یه بهشتی برای شما بسازم که معلوم نیست حالا بهشتش اده میگن زمینیه اده میگن نه بازم اون بهشتم زمینی نیست. حالا تو قسمت پیشرفت بازم کارلویت همین بحث رو میکنه ولی به پیشرفت مسیحی، چون مسیحی ها پیشرفت این زمین رو خیلی پیشرفت هم نمیدونن، پیشرفت رو این میدونن که در واقع به اون اصفه اولی مسیح هرچی بیشتر، یعنی یه پیچیدگی داره این قضیه که چرا دین آخریه. حالا اینجا بحثش مشکل میشه، یعنی اینکه دیگه بعد از این دیگه اون خداوند که در شکل مسیح ظاهر شد در واقع نتونست بشر نجات بده، یه بار دیگه ملکوت دیگه مثل که میگن که الان ملکوت مثلا روی زمین ساخته نمیشه، این ملکوت باید در یه جهان دیگه ساخته بشه. یعنی یه سه قائلن که اصلا روی زمین نمیشه ملکوت ساخته بشه،
آدم
دیگه. آره اینه که تفسیر، یعنی واقعا هم این چند تا کتابی که هست، چهار کتاب مسیحی، خیلی مشکله، هر کدومشون یه جوری هست، اینطوری نیست مثلا. و اینها هم هر کدوم یکی رو گرفتن که مثلا روش ساخته مطابق، هر کدوم به یک شکلی توضیح میده. معلوم نیست این ملکوت اعلی اصلا روی این زمین نیست، یکی میگن نه روی این زمین پایتختش هم اورشلیمه. یعنی شما اگر اونو دارد آره دیگه، این تفسیرهای گوناگون توی مثل اسلام دیگه. ولی به هر حال اون چیزی که برای ما مسئله است اینه که کارلویت میگه که خیلی از مبانی و مسائل عرفی و فلسفی تاریخ جدید مبناش مسیحیته. این بیشتر
من از این جمله هگل یه معنی دیگه هم میفهمم. میگه که میخونم جمله رو، در فلسفه هگل دیانت مسیحی واپسین دین و یگان دین مبین است. من اینو میفهمم که با اون جملات بالاش که میگه که این صورتیست از عقل، دینو میگه صورتیست از عقل و اون روحو منظورشه که چیزه گردش میکنه، منظورش من اینجوری میفهمم که معنای معکوسش اینه که هر دینی پس از این دیگه نه تنها عقل نیست بلکه به اصطلاح چیزه، یعنی خلاف روحه که در تاریخ در حرکت تاریخ جریان داره. من اینو اینجوری هم میفهمم، چون میگه تو فلسفه هگل این آخرین دینیست که وقتی که با اون جملات قبل ببین میگه که مثلا قبلش گفته بود که ایمان را یکی از وجوه عقل میداند، چون میدونیم که ایمان هم یکی از اون مباحث مخصوص مسیحیته. یعنی بعد میگه با این وجود اونو به اصطلاح یک صورتی از عقل میدونه. بعد دوباره میاد پایین تر میگه توی فلسفه هگل این آخرین
دین آقا واسین
دینه. آیا دلیل
نیست که مثلا
مطمئن نیستم مگه من این برداشت رو میکنم،
من اینطوری فکر میکنم که مثلا اون دین های دیگه همیشه یک کسی رو خدا یک کسی رو میفرستاده، نه پیغمبر 1000 2000 4000 آدم فرستاده دینای دیگه که شما
خب تموم شده دیگه ما با مسیح
خب مسیح چون خودش خداست
خب تموم شده دیگه در هر حال تموم شده نقطه پایان نیست
نقطه پایان نیست کسی نیست که در واقع و این چجوری حالا میشه و به دلیل این دلیل از شریعت تبدیل به ایمان میشه یعنی قبلنا پیغمبرایی که میومدن که بعد البته اینو محمد دوباره نقض میکنه محمد که میاد دوباره برمیگرده به شریعت یهودی بیشترش یهودیه
اون که آره
نه منظورم توضیح این مسئله است که دیگه مسیحیت دیگه شریعت رو ورکو که دوباره خودش هم خودت مسیحیت هم نقضش میکنه کلیسا درست میکنه پاپ درست میکنه از اینا میاد که پرانتز داره میگه ولی اصل مسیحیت میگه شریعت رو دیگه ورکو دیگه برو به اینکه ایمان درون توئه یعنی تو از درون خودت یعنی یه فرد دیگه احتیاج نه به شریعت داره نه به مسجد رفتن داره نه به کلیسا رفتن داره نه این از درون خودش یه نوری هست که میتونه با خدا ارتباط بگیره این به این معنا دیگه واپسین دینه
خب
یعنی انسان احتیاج به
عبارت دیگه از اینجا به بعد هگل صورت‌های روح رو در قالب دین دیگه توضیح نمیده
یعنی دین یعنی انسان
دیگه یه جور دیگه ای میشه حتی یعنی... میرسه به علم و حالا
چیزش انسان میرسه با خدا یکی میشه یعنی از درون خودش یه ارتباطی داره با خدا
میشه به گشتی که امروز هم به کار میبره میگه که طرف اون گونلیشه گیست بود این کسی که فیزیکی رو که
هاوکینگ
که مرد اصطلاحی که خانم می نخست وزیر چیز بود گفت که اون یک مثلا یک روح غیر متعارف خب این گیست خب آلمانیا کلمه اونا اینجوری ترجمه کردن ولی برای من عجیب بود که انگلیسیه کلمه آلمانی رو در واقع به کار برد
یعنی اسپریت
گفته ولی منظورش همین گیست بوده
یعنی آره نه برای خب پس صحبت سر اینه نه برای همین دین آزادی مسیحیت که تمام اون شریعت ها از بین میره تمام اون واسطه هایی که میخواستن خدا رو نمیدونم از طریق مسجد از طریق نمیدونم کلیسا طریق کاهن اعظم میفته به خود انسان با خدا
ولی اینجا که ایرانی به صد آدم به جایی که به جز خدا نبینن این هم تو هم نیش هست دیگه
یه معنای دیگه داره
یعنی چی؟
یعنی همه چیز رو میبیند همه کاری میکند فقط نمیتونه خدا رو کشف کنه این شعر فارسی معناش اینه
صد آدم به جز خدا این هر چی خدا رو در همه چی
در همه چی میبینه
یعنی همه جا خدا هست
خب این بازم فرق میکنه این چیز
اونو کار داره ولی بیشتری که من
در ایمان فلوتینه
من اصطلاحی که
این فیزه این فرق به.
ولی من اون چی که خواستم راجع به همین خانم صحبتی که گفته که روح غیر مت خواستم به... یا اینجا مثلا ما میگیم گیست لیسنشافت این همون گیسته ولی در گردش خودش امروز دانشگاه های علوم حالا انسانی اجتماعی آلمان اسمشون از گیست وسنشافت ها یعنی این همون روحیه که هگل مثلا از روح بسیط اولیه و مثلا دینی میاره و بعدن و اینجا که میگه واپسین دینه من فکر میکنم که اینجا میخواد بگه که این گیسته دیگه اون گیست دینی نیست دیگه اینجا تموم میشه این صورت دینی خودش رو دیگه برای آخر در این واپسین دین خودش رو اونجا نشون میده حالا ممکنه هم این نباشه بریم
حالا به هر حال اونم تفسیر هم خود در مورد خود ما من آخرین پیغام بر هستن این هم اینطوری تفسیر میکنه که منظورش اینه که دیگه انسان دیگه خدا دیگه راهنمایی نمیکنه انسان انسان باید خودش رو پای افلاطون یه چیزی میگه دو دوره تاریخی هست یکی اینکه ما رو خدا راهنمایی میکرد در یه تاریخی به بعد گفته که من شما راهی میدم برید خودتون شهر درست کنین تدوین کنین خودتون درست کنین تدوین کنین یعنی یه تفسیر اینطوری هم هست که دیگه احتیاج به دین نداره انسان با توجه به عقلش میتونه خودش واسه خودش درست کنه میگه که هگل با تفسیر نظری خود از دیانت مسیحی مشیت الهی را به مکر عقل تبدیل کرد. این مکر عقل من لاتینش رو ننوشتم نفهمیدم دقیقاً چی چیزی جمله آلمانیش کاش می‌دونم. خب هگل با تفسیر نظری خود از دیانت مسیحی مشیت الهی رو به مکر عقل تبدیل کرد. حالا توضیح میده، توضیح میده مضمون
بحثش رو.
اون نوشته بود که وظیفه تاریخ جز این نیست که دیانت به مثابه عقل انسانی پدیدار و اصل دینی که در قلب انسان جای دارد به مثابه آزادی در جهان نیز برقرار شود. این جمله چقدر جالبه، واقعا سخت و جالبه. پس وظیفه تاریخ از نظر هگل جز این نیست که دیانت به مثابه عقل انسانی پدیدار بشه. یعنی چی؟ یعنی
اگر در هر حال صورتی از عقله.
نه نه، اصلا ببین درست مسئله تجسد رو داره میگه. دیانت به مساوی عقل انسانی پدید میشه. مسیح چیه مگه؟ مسیح مگه انسان نیست؟
بله.
ها؟ یعنی دیانت و دین و اینا به شکل انسان، به شکل عقل انسانی در میاد. و اصل دینی که در قلب انسان جای دارد همون بحث ایمان. یعنی ببین اینا فقط تو مسیحیت اینو میتونی بفهمی این جمله رو. یعنی با هیچ دینی این جمله رو نمیتونی بفهمی. با اسلام و یهودی و دینهای دیگه این معنا رو نمیده. وظیفه تاریخی، وظیفه تاریخی جز اینه دیانت به مساوی عقل انسانی پدیدار، یعنی اون چیزی که مسیح میاره به چیز میکنه، اصل دینی که در قلب انسان جای دارد به مساوی آزادی در جهان برقرار بشه. یعنی اون چیزی که در قلب انسانه، رابطه که اصل دینی داره، تو جهان در بیرون انسان برقرار بشه. توضیح میده یعنی در جهان بیرون ما، یعنی اون چیزی که در درون ماست به بیرون رفته میشه. این وظیفه تاریخه. در نظر هگل بدینسان شکاف میان حیثیت درونی قلب به وجود خارجی میتوانست التیام یابد. یعنی قلب انسان که گفتن به طریق ایمانی در چیز داره، آزادی داره با خدای خودش ارتباط مستقیم بگیره، وقت این رو تاریخ میاره بیرونیش میکنه. یعنی تاریخ این کار رو به آزادی که برقرار میشه در اونجا، این شکاف اصلا بحثش همون شکافه دیگه. بحث دیالکتیک در واقع هگل حل شکاف هاست. یعنی حل شکاف بین انسان و خدا، بین انسان و خدا چجوری حل میشه؟ اینجوری که این انسانی که خودش مستقیم در درون قلبش ایمان داره میاد در تاریخ خودش آزادی رو چیز میکنه. یعنی آزادی خارج شده اون آزادی درونه که بعد اونجا چیز میگه که مثلا خود همین هگل هم یه جایی میگه که این مالکیت خصوصی انعکاس گایست بیرونیه. یعنی اینو از همین نگاهه، از همین نگاه مسیحیت فقط میتونی بفهمی. یعنی اگر این مفهوم ببین، اگر اصل دین مسیحیت که چجوری خدا میشه مسیح، یعنی خدا به انسان تبدیل میشه و انسان و خدا یکی میشه، یعنی خود این انسان دیگه دینش زمینی میشه، یعنی در درون دین عقلی میشه، خود این باعث میشه که در واقع این مفهومهای شکاف و تضاد و اینها اصلا فلسفی بشه. یعنی بین انسان، آخه این رابطه هر دینی چیزش بین انسان و خداست. یعنی هر دینی توضیح رابطه انسان و خداست. چه دین مسیح، چه مثلا دین اسلام انسان بنده خداست، دین یهودی هم همینطور بندشه. توی تفکر یونانی میگه انسان و خدا با هم دوستن. یونانی ها میگه انسان و خدا، مخصوصا فیلسوف های، یعنی میگه فیلسوف ها چون هی به خدا نزدیک میشن به لحاظ عقلی دانشی، چون خدا فقط
اندیشه میگه. اونا بیشتر خدای واحد رو در نظر نمی گرفتن.
نه نه نه، منظور اینه که چجوری وارد مسیحیت شد. یعنی اونجا چون خدایان اندیشه رو اندیشه میکردن، هر کی بیشتر فیلسوف باشه مثلا با خدا یه جوری دوست خداست، خلاصه انسان با خدا دوسته. تو البته توی زرتشتی هم اینطوریه، واقعا انسان و خدا با هم همکاری میکنن علیه چیز، علیه اهریمن. بنابراین همین زرتشتی هم این آزادگیش تحولش در، یعنی نسبت انسان با خدا مهمترین مسئله دینه. یعنی مهمترین مسئله فلسفه هم در واقع هست، منتها از یه جای دیگه آغاز میکنه. یعنی دین از خدا شروع میکنه اول، فلسفه خدا رو برده آخر. یعنی این فرقش اینه، وگرنه هر دوتاشون راجع به خدا و انسان صحبت میکنن. حالا اینجا اینو میخواد بگه که در واقع وظیفه تاریخی اینه که اون چیزی که در درون انسان پدیدار میشه که ایمانه، اون آزادی ارتباط خودش با خدا، بیرونش میشه آزادی تاریخی. یعنی به بیرون انسان. در نظر هگل وقت شکاف حیثیت درونی قلب و وجود خارجی التیام پیدا میکنه، یعنی درون انسان و بیرون انسان در واقع این مشکل پروبلم حل میشه. همه تحول تاریخی و همه اون چه افراد انسانی در این محراب زمین از خود ایثار کردن با توجه به این آشتی نهایی قابل توجیه است. یعنی آشتی بین خدا و انسان، آزادی در تاریخ. لوید با نقل سخن هگل و در مقام تفسیر اون می نویسد که تاریخ جهانی به عنوان تحقق عینی و وجه عرفی روح مسیحی فرورلشون. حالا من اول فارسی می کنم. تاریخ جهانی به عنوان تحقق عینی و وجه عرفی روح مسیحی محل ظهور عدل الهی و تجلی خداوند در سیل عالم است. پس تاریخ جهانی چیکار میکنه؟ تحقق عینی و وجه عرفی روح مسیحی است. یعنی روح مسیحی که میخواد بیاد آزادی ایجاد کنه، بشر فرهنگ کنه، وارد تاریخ چیکار میکنه؟ محل و ظهور عدل الهی و در واقع تجلی خداوند در سیر عالم است. یعنی اون چیز، یعنی اون ایدئالیسم به قول خودش، اون ایده، اون روح تبدیل به ماده میشه، اون روح تبدیل به تاریخ میشه. یعنی روحو میاره تو تاریخ.
بعد اگر وقتی فارسی میگیم روح مسیحی یک کمی فرار میشه، ولی وقتی گیست رو به کار ببریم بگیم که گیست محل کوش ببخشید
تاریخ جهانی
کجاست؟ آها، گیست تحقق عینی و وجه عرفی تاریخ جهانی است. تاریخ جهانی در واقع چیزی نیست جز عینیت یافتن و عرفی شدن گیست
روح مسیح.
گیست
باشد.
چون وقتی روح مسیح بگیم یک کمی چیز میشه، ولی یعنی وقتی هم میگه مسیحی هم به دنبالش میاره، منظورش اینه که آغازشون بوده، ولی اون گیستی که با گیست مسیحی شروع میشود و نظریه پردازی میشه، در ادامه خودش دیگه همواره مسیحی نیست، دیگه تبدیل به یه گیست دیگه میشه.
ببینید مسیحیت، این توضیح رو کاسیرر در مورد هگل میده، میگه مسیحیت گفت که این گیست به طبیعت تبدیل شد. خدای مسیحی از هیچ، اول دینای ابراهیمی هم میده، از هیچ جهان رو وجود میاره. چجوری از هیچ جهان رو وجود میاره؟ یعنی از گیست طبیعت رو شد. حالا هگل میگه که از این گیست میاد تو تاریخ، یعنی توی تاریخ میاد این گیست. اون تفکری که در واقع به دنبال آزادی است تو تاریخ نهور بده، اون قلب انسان که شکاف بین خدا و انسان رو میخواد حل بکنه با نور درونش، این بیرونی تو تاریخ چیز بده. این بسیار چیز سختیه. یادمه که آقای چیز که مترجم چیز هست، کاسی رو دارم هست، آقای دو تا مترجم داره، یکی
نجف دریابندری، یکی هم
موغن یدالله موغن، یه جا نوشته بود در نقد همین طباطبایی و گایست و هگل و اینا، گفت آخه چه آدم عاقلی میتونه قبول بکنه که این طبیعت از یه روح وجود بیاد؟ خیلی مسخره است. یعنی میدونی چون موضوع وقتی چیز نباشه، موضوع روشن نباشه، دچار مشکل میشی برای فهم اینا. یعنی میگه که چه آدم عاقلی ممکنه مثلا هگل چیز میگه، آدم عاقل چجوری ممکن است که اینی که مسیحیت از گایست مثلا طبیعت وجود بیاد، حالا تو میگه از گایست میارم تو تاریخ؟ چون این معنای مسیحیت که این که خدا اومد انسان شد، اینو متوجه نشی اصلا هیچ چیزی دیگر متوجه نمیشه. چون این معنا، ما به عنوان مسلمان اصلا نمیفهمین یعنی چی، یا تو به عنوان یه یهودی یا یه به همین دلیل اونجا ماکس وبر میگه این تحول فقط تو اروپای باختری میتونست باشه، چون هیچ دینی دیگه نه ما مثلا بودیست ها نمیفهمن این یعنی چی که انسان خدا انسان میشه. تجسد.
تا این پاراگراف اگر بخونید باید قطع کنیم، چون زمان منتگه کامل میشه تا ته این
تا اینجا
یا طول میکشه؟ چون ما همه یه صفحه هم نخونیم.
خیلی قدر سخت این مالی. ببین چقدر آسون بود مالای مارکس، مالای چیز همین مالای هگل که برزی بکسوارد میشه. خب بس ببین این جمله خیلی جالبه. اونی که همیشه میگن مکر عقل، این مکر عقله که می نمیدونم چی باید پیدا کنیم این آلمانیشی. آره نیرنگ عقل یه دفعه نوشته بود چی. تاریخ جهانی، این دوباره جمله رو میخوانم، به عنوان تحقق عینی و وجه عرفی روح مسیحی محل ظهور عدل الهی و تجلی خداوند در سیر عالم است. هگل تصور میکرد که با عرفی کردن ایمان مسیحی و شرح پادشاهی خداوند بر روی زمین،
به روح مسیحیت
یا چنان که خود او میگفت به واقعیت بخشیدن به روح وفادار مانده است. او با انتقال انتظار عیسوی تکامل نهایی به درون روند تاریخی گمان می برد که توجیه تاریخ جهانی در درون اوست، چنان که با نقل مصرعی از شعر شیلر نوشت، تاریخ جهانی همون دادگاه جهانی است. لوید می گوید که این عبارت در اصل اون مبنی بر این که جهان در پایان تاریخ خود مورد داوری قرار خواهد گرفت، به همان اندازه دینی است که صورت عرفی اون، یعنی این که داوری در خود روند تاریخی انجام خواهد گرفت، غیر دینی. پس بنابراین این میگه که، یعنی دوباره در مورد هگل هم میگه که به هر حال این که تاریخ در پایان خودش مورد چیز قرار میگیره، مورد داوری قرار میگیره، تقریبا میشه گفت که همون نگاه مسیحیته به بچه عرفی شده، یه همون نگاه مسیحیت پایان تاریخه. از قول شیلر میاره، میگه که تاریخ جهانی همون دادگاه جهانی.
چه شعریه شیلر، بیشتر فلسفه شد،
چون توی دادگاه
از فلسفه همون بهتره، میگه شعره.
توی دادگاه چی میشه؟ توی دادگاه ها دنبال حقیقت هم دیگه، دادگاه. بعد میگه که این تاریخ جهانی هم دادگاه جهانی هست، یعنی در اونجا حقیقت جهان روشن میشه. این هم در واقع میگه این نگاه عرفی شده، همون نگاه مسیحیه.
ممنون.